ازدواج عاشقانه یا ازدواج عاقلانه؟ دربی سنتی قلب با مغز. آیا ازدواج عاشقانه لزوماً خوشبختی رو تضمین میکنه؟ عاقلانه چطور؟ آیا شمایی که ازدواج کردین از زندگی خودتون با توجه به انتخابی که کردین راضی هستین؟ انتخاب شما عاشقانه بود یا عاقلانه؟ چقدر فکر میکنید که یک انسان با خرد و آگاهی در مورد این انتخاب تصمیم میگیره؟ اینها و بیشتر از اینها رو با 4 روانشناس از گرایش‌های مختلف به مباحثه می‌شینیم. سرکار خانم نوشین ساینده، روانشناس شخصیت، سرکار خانم آرزو شیروانیان، روانشناس زوج درمانگر، آرش هادیان، روانشناس بالینی و سکس تراپیست، دکتر عدل، روانشناس بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه. خیلی خوش اومدید. وقتی صحبت از عشق و منطق می‌کنیم، اول باید به یه تعریف مختصری از هر دوی اینها برسیم. شما توی خصوصا کلاسای زنگی روشتون من دیدم که زیاد در مورد این صحبت میکنید که ما بیشتر اون چیزی که فکر میکنیم در واقع فکر میکنیم. در این رابطه اگه توضیح کوتاه بفهم.
مرسی از شروع خوبتون و سوال خوبترتون. ببینید، ما راجع به عشق و عقل میتونیم ساعتها با هم صحبت بکنیم و از منظرهای مختلف به این موضوع نگاه بکنیم. توی این برنامه قراره که از منظر ازدواج به قضیه نگاه بکنیم، ببینیم که توی ازدواج عشق چه جایگاهی داره، عقل چه جایگاهی داره، و آیا واقعا باید در واقع توی ازدواج ما تاکید بیشترمون رو عشق باشه یا روی عقل. اما سوالی که شما مطرح میکنید این که آیا ما مطمئنیم که این عقل و منطقی که میگیم واقعا منطقه؟ آیا خالصه؟ آیا اون چیزی که ما همیشه میخوایم در موردش در واقع منطقی فکر بکنیم و انتخاب بکنیم و تحلیل بکنیم تحت تاثیر احساسات ما نیست؟ چون عشق هم یکی از اون ابعاد احساسی ماست که داریم راجبش حرف میزنیم. تفکیک عشق و عقل، عشق و منطق، یه تفکیک بسیار پیچیده است، چون انسان ما اینقدر عوامل مختلف و جنبه‌های مختلفمون روی همدیگه اثر میگذارن و تحت تاثیر همدیگه هستن که اگر ما میایم جدا بکنیم به طور فرضی داریم این کارو میکنیم، به معنای اینکه دو تا چیز کاملا متفاوت و ما الان روبرومون داریم نیست. بنابراین ما میخواییم اون سنگینی بیشتر منطق و راجبش حرف بزنیم، یا سنگینی بیشتر احساس که حالا اینجا منظور اون عشق هست راجبش حرف بزنیم. اگر بخوام واضح تر به سوال شما جواب بدم اینه که اون چیزی که من فکر میکنم و به قول شما آیا فکر میکنم که فکر میکنم کاملا بجاست، برای اینکه این چیزی که من فکر میکنم تحت تاثیر همه تجربیات گذشته من، همه احساسهای ضبط شده من، همه آموزه های من قرار داره. بنابراین شاید ما منطق خالصی که جدای از همه عوامل دیگه ای باشه اصلا وجود نداشته باشه، باش سر و کار نداشته باشه. تا جایی که ممکنه میخواییم این دوتا رو اصلا دیگه تفکیک کنیم.
پس کاملا نمیشه همه رو، مرز مشخصی نمیشه بینشون گذاشت،
مرز دقیقی نمیشه گذاشت.
درست. در مورد عشق هم اگه بخوایم یه توضیح کوتاه بدیم دکتر ساینده، آیا عشق چیزی بیش از تغییرات شیمیایی توی بدنه؟
ببینید، وقتی که یک فرد عاشق میشه در واقع دو تا علامت از خودش بروز میده، یعنی علامت ها به دو بخش تقسیم میشن. یکی علامت های فیزیولوژیکیه که شامل همون عرق کردن کف دست، یه حالتی مثل دلشوره و البته ترشح هورمون ها، و بخش بعدی هم مربوط به همون عوامل روانیه که ایجاد میشه. حالا ترشح هورمون ها اصلا یه هورمونی به اسم اکسیتوسینه که اسمش هورمون عشقه، که باعث شادی و نشاط و یه حالت مثل مستی میشه و که همین باعث میشه که حالت شیدایی و شیفتگی توی فرد عاشق به وجود بیاد. یا مثلا هورمون ترشح هورمون دوپامین یا آدرنالین که باعث ایجاد حس شادی میشه، و البته عوامل روانی که وجود داره مثل همون حالت شیفتگی، مثل اینکه میگن عاشق بی پرواست، یعنی ممکنه
جرأتمندتر میشه. پس به نظر میاد عشق همونطور که به سرعت به وجود میاد میتونه خیلی سریع هم از بین بره به واسطه تغییرات شیمیایی. این درسته آیا؟
اگر صرفاً بخواد متکی بر عوامل فیزیولوژیکی باشه، بله، دقیقاً همون چیزی رو که ما در سنین نوجوانی تجربه میکنیم. شما نوجوانها رو ببین، هر روز در مجاورت یک جنس مقابلی که قرار میگیرن، بلا فاصله در درون خودشون یک غلیان احساسی رو تجربه میکنن و حال خیلی خوبی دارن و فکر میکنن عاشق شدن. اما اون چیزی که عشق رو تکمیل میکنه شناخت ماست، یعنی اینکه آیا واقعا من نقطه مشترکی بین خودم و طرف مقابلم میبینم، آیا از اینکه در کنار این فرد هستم حس خوبی دارم، آیا میتونیم هر دو با هم در کنار هم تجربه های مثبتی رو داشته باشیم. اگر با این شرایط ترکیب بشه، این عشقیه که پایدار خواهد بود. اما متاسفانه امروز ما توی جامعه داریم میبینیم خیلی وقتها عشقهایی که حتی برای دفعات چندم، دفعات دوم، سوم، چهارم یا حتی بیشتر اتفاق میفته، اون عشقیه که ماحصل یک تجربه فیزیولوژیکیه. و حتی ما تو ادبیات خودمون هم راجع بهش صحبت میکنیم، اون چیزی که میگیم عشق در نگاه اول. عشق در نگاه اول کاملا ماهیت فیزیولوژیکی داره. چطور میشه من یک نفر رو برای اولین بار ببینم، بعد احساس بکنم که خیلی من میتونم مثلا با این فرد خوشبخت باشم و خیلی میتونم با این فرد در واقع حس خوبی رو تجربه بکنم؟ این در واقع مقوله دیگه از عشق. حالا نمیخوایم خیلی امروز در واقع توی این مبحث ورود بکنیم به بحث انواع عشق، اما اگر بخوایم یک تصویری از یک عشق در واقع حقیقی ارائه بکنیم، اون تصویر عشقی هست که هم جنبه های فیزیولوژیک درش هست، اون چیزی که ما بهش میگیم هوس، اون چیزی که ما بهش میگیم برانگیختگی جنسی، هم جنبه‌ای که درش مسئولیت پذیری و تعهد هست که من در مقابل طرف مقابلم باید احساس بکنم و وظیفه خودم بدونم که برای اون فرد انجام بدم، و اون صمیمیت، بله بله، و اون حالا اون صمیمیت، دوست داشتن، محبتی که بینمون شکل میگیره. اگر ما به یک همچین در واقع عشقی برسیم که خیلی هم در واقع عشق رایجی نیست متاسفانه این روزا، این عشق عشق کاملی هست. در غیر این صورت عناصر فیزیولوژیکیش همونطوری که میدونید خیلی پررنگ و نمود بالایی.
من یه چیزی یادم اومد، جنبه طنزم داره. یه جایی توی در واقع جمعی صحبت همین عاشق شدن شد، گفتن که عشق در نگاه اول اون عشقه. بعد یه آقایی گفتش که آها، گفت عشق اینه که وقتی که مثلا به چشم طرف نگاه میکنی، چشت میفته تو چشم کسی، قلبت شروع به تپش کنه، میشه عشق. بعد یه آقایی گفتش راستش من از خونه که در اومدم تا اینجا برسم فکر کنم 4-5 بار عاشق شدم. و این همون چیزیه که در تایید فرمایش شما که من بودیم جنبه فیزیولوژیکی و برانگیختگی جنسیه.
پس میشه گفت که یه قسمتی از این مقوله جزء هورمون ها قرار میگیره. همون هورمون هم روی روان من تاثیر گذاره. اون هورمون عشق موجب میشه که سیستم دفاعی من بره بالا، موجب هیجان شدنم میشه، موجب باز شدن عضلاتم میشه، خب خنده میاد، تپش قلبه میاد، همه اینا اتفاق میفته. هم اگر اون اتفاق شادی پیش بیاد، اون آغوش پیش بیاد، این هورمون ترشحش بیشتر میشه. یه چیز کاملا اینه، شبیه یلا کلنگه،
دو سویه است،
دو سویه کامله. یعنی نمیشه گفت برتریش کدومه، ولی گاهن پیش میاد که فقط مسائل جنسیش باشه، فقط هورمون ها ترشح شده باشه، و وقتی اون روان پس زده میشه، تأمین نیازها اتفاق نمیفته، اونم میاد پایین دیگه، اون تپش قلبه آروم میشه و دیگه اتفاق نمیفته.
ولی ما کم کم توی عشق به عادت میرسیم. چطور میشه حراست کرد از اینکه عشق دوام خودشو داشته باشه؟ آیا عشق محکوم به فناست؟
دقیقاً طبق صحبت قبلی که کردم، ما اگر قرار باشه که عشقمون رو تشبیه بکنیم به یه گلدون گل،
نیازمند اینه که آب ببینه، نور کافی ببینه، به زمان مناسب بهش کود بدی، جاش رو تغییر بدی. وقتی داره بزرگتر میشه، وقتی داره شدتش بیشتر میشه، گلدونش رو عوض بکنی. نگهداریش خیلی مهمه تا اتفاق افتادنش. اتفاقش هر لحظه هر جای امکان داره در حسر همون ترشح هورمون ها اتفاق بیفته، ولی اینکه نگهش داریم و مراقبش باشیم خیلی اهمیتش بیشتر.
پس معتقدین که عشق قابل حراست هست؟
حالا
اگه یه نکته رو من بخوام اینجا اضافه بکنم، حتما از خیلی از افرادی که سالهاست از ازدواجشون میگذره شنیدیم که میگن ما تازه الان داریم عشق رو تجربه میکنیم. اینجا ما به یک مفهوم پختگی میرسیم. یعنی اینکه حتی به فرض اینکه اون عشق با جنبه‌های برانگیختگی و فیزیولوژیکی شروع شده باشه، اما زمانی که در واقع بین اون دو نفر جاری میشه و همراه میشه با اون شناخت بیشتر و همراه میشه با پختگی و اون مسئولیت پذیری، بعد از سالها نه تنها کهنه و عادت نمیشه، بلکه هر روز میتونه اون تازگی خودش رو داشته باشه. چرا؟ چون ما هر روز در واقع میتونیم به یک شناخت جدید از طرف مقابلمون برسیم.
من فکر میکنم که داستان عاقلانه و عاشقانه تعیین کننده این هست که میشه از اون عشق حراست کرد یا نه. یه عشقی که صرفا هورمونیه، یه عشقی که صرفا بر اثر برانگیختگی جنسی ایجاد شده و ما اسمشو گذاشتیم عشق، آره فروکش میکنه. یه معتاد اولین تزریق اعتیادیشو که داره میره رو آسمون، اما دفعات بعد میبینیم اون کارو براش نمیکنه. بنابراین بدن ما حتی نسبت به اون هورمون، نسبت به اون تغییر فیزیولوژیکیش عادت میکنه و اون فروکش کردنه به خاطر اونه. ولی عشقی که شامل هم جنبه‌های عاشقانه هم جنبه‌های عاقلانه است و به قول آقای هادیان شناخت در پی داره، مراقبت در پی داره، اون دیگه میتونه حتی امیدوار باشیم که عمیق‌تر و خلاص بشه.
ولی اونجوری که ابتدا هم گفتین خیلی هم به نظر میاد کار ما از روی عقل و منطق نیست. یعنی هم عشق بسیار شکننده است و هم عقل انگار در حاله ای از ابهام اصلا قرار داره. به نظر میاد که برای ازدواج عاقلانه ما نیازمند یه سری فاکتور هستیم. از جمع سوال میپرسم که این فاکتورها چه چیزهایی میتونه باشه برای یک ازدواج عاقلانه و این فاکتورها چطور تهیه میشه، از کدوم منابع به دست میاد اصلا؟
اگه اجازه بدید من مختصر بگم.
شما
ببینین، ما مجموعه ای از تجربیات حسی، عقلی و آموزه هایی و بر اساس اون و بر اساس حتی تأثیرات فرهنگیمون یه سری معیار و ملاک داریم. خیلی از معیار و ملاک ها رو به ما در واقع آموزش دادن یا آموزش دیدیم اتوماتیک در این فرهنگ. بنابراین معیاری که یه ایرانی برای انتخاب همسر انتخاب داره تو ذهنش، یه امریکایی ممکنه یه کاملا مخالف اون رو داشته باشه به خاطر فرهنگی که داره. بنابراین ما تحت تأثیر آنچه که بر ما اثر گذاشته معیار تعیین خواهیم کرد، از فرهنگ، خانواده و تجربه شخصی. اما خود اونها میتونه به دو دسته در واقع منطقی، عاقلانه و یا احساسی تقسیم بشه. حتی احساسات ما هم تحت تأثیر فرهنگیمون هست. یعنی اینجوری نیست که فکر کنیم احساسات یه چیز کاملا مجزا و آسمانی و فرا عقلی هست. بنابراین به نظر میشه که آره کار دشواره، تعیین اینها دشواره. اما بریم سراغ یه نفر، یه نفر واحد رو در نظر بگیریم. این نفر داره میگه که این جنبه منطقی عقلانه منه، این احساس منه. هر کسی در واقع انگار میتونه که تفکیک، نمیخوام بگم دقیق، ولی یه تفکیکی ایجاد بکنه در هر صورت که الان حس من درگیره یا عقل من، که البته حالا از توضیحاتی داره که
همونطور که گفتین سنت ها و فرهنگ بسیار تاثیرگذاره و اینطور به نظر میاد که توی ازدواج های سنتی این سنت ها و فرهنگ ها در چارچوب همون معیارها، فاکتورها و یه قالب کلی به ازدواج کمک میکرده. سوالم از شماست، آیا بهتر نیستش که اصلا به ازدواج سنتی بپردازیم؟
ببینید، همونجور که خانم شیروانیان عزیز گفتن، یک ازدواج برای اینکه بتونه پایدار بمونه نیازمند به مراقبت. بنابراین از نظر من، حالا اگر نظر دیگه‌ای داشتین هم خوشحال میشم بشنوم، از نظر من نمیتونیم بگیم که صرفا ازدواج سنتی موفقه یا برعکس ازدواج مدرن. اما چیزی که مهمه و پژوهش‌ها نشون میده اینه که اونایی که یعنی اون دو نفری که قبل از ازدواج یه شناخت نسبی از هم داشتن و برای هم زمان گذاشتن ازدواج‌های موفق‌تری داشتن. حالا اگر که نظری دارین من
البته من یه نکته رو اضافه کنم، نظر شخصی منه، ما توی ایران چیزی تحت عنوان ازدواج سنتی یا مدرن نداریم. هر چه هست توی ایران ازدواج سنتیه، چون شما بالاخره با هر شخصی هم که آشنا میشی آخر سر اون فرایند خواستگاری شکل میگیره، یعنی خانواده ها راجبه نمیدونم عروسی و جهیزیه و نمیدونم مهریه و اینجور چیزا صحبت میکنن. ازدواج مدرن اونه که یه نفر یکی رو خوشش میاد میرن با هم زندگی میکنن، بعد زنگ میزنه خونه سلام مامان چه خبر، راستی من یه دو ماهی هست ازدواج کردم، دختر خوبیه، حالا عکسش هم میفرستم ببینی. اگر ما توی ایران یه همچین کاری بکنیم چه اتفاقی میفته؟ ما باید از همون جریان طبیعی خواستگاری استفاده بکنیم که این رو در واقع من بهش معتقدم که همچنان ازدواج های ما توی ایران سنتیه.
من فقط یه نکته رو میخوام توی این ارتباط بگم. آره، ما شاید در واقع سنتی مدرن رو در جامعه خودمون یه ذره متفاوت از سنتی و مدرن تو جوامع غربی بخوایم تعریف بکنیم. در ایران اینطوریه که بله، یه موقع هستش اون مراسمی که شما اشاره کردید سوریه، یعنی دو نفر با هم آشنا شدن، مدت ها با هم برخره ارتباط داشتن،
حرفشون
زدن و فقط منتقل میکنن، فقط برای اینکه اون شکل فرهنگیش حفظ بشه و از بیرون یه جوری مثلا نامتعارف به نظر نرسه، اونو فقط سناریوشو اجرا میکنن. پس بنابراین اگه بخوایم ایرانیزش کنیم اینو، در واقع اینم یه جور شاید بشه مدرن تلقی بشه که دو نفر کسی براشون انتخاب نکرده. من همیشه مثلا موقع سوال میکنن میگن که آقا عاشقانه است یا عاقلانه، میگم حتی میتونه ازدواجی باشه که نه عاشقانه است نه عاقلانه. یعنی ما میتونیم اینم فرض کنیم اگه یه کسی دیگه ای بره واسه یه پسری زن بگیره یا واسه یه دختری شوهر پیدا بکنه، این دیگه نه عاشقانه است نه عاقلانه است، برای اینکه نه شناختی توش از منطقی توش هست نه احساسی ایجاد شده برای شروع اون رابطه. و این اتفاق خود تو فرهنگ ما پیش از این خیلی رایج بود، الان حالا یه مقداری برحال گفت کرد.
البته آقای دکتر تماما صحبت‌های شما و دوستان عزیزم محترمه. من یه نکته دیگر میخوام بهش اضافه بکنم. زمانی که ما میگیم ازدواج عاشقانه یا عاقلانه، طبق گفته شما گاهن من منطقم از روی احساس خودم اومده، گاهن اینه که من اگر میگم عاقلانه معیار میدم این باشه، قدش انقدر باشه، شکلش این باشه، همون قد و شکل است که اون عشق رو بر من ایجاد میکنه. یعنی خیلی نمیشه گفت فاکتورها منطقی و چارچوب شده و نوشته شده مثل یه رزومه بدین دست فردی، اگه اینجوری بود عاقلانه است، اگه اینجوری بود عاشقانه است. من منطقم بستگی داره به شخصیت افراد که چجوری شکل گرفته، برنامهش چی بوده، اصلا تصمیم گیریش چیه و نیازهاش.
البته ابتدای صحبت هم که شما گفتین که به هر حال مرز خیلی واضح و مشخصی نداره و اینکه خیلی فاکتورهای عقلانی هم میتونه از روی احساس چیده بشه، حتی خیلی فاکتورها میتونه تغییر کنه با پیدا کردن و با ایجاد یک احساس خوب، ما فاکتورامون میتونه تو ذهنمون به ظاهر عقلانه تغییر کنه
ده.
ولی خیلی نمیشه مرز مشخصی رو. اجازه بدین ببندیم این آره بحثای به چند تا از دلایل پرتکرار ازدواج با شما شروع بکنم. صرف بچه دار شدن میتونه یک ازدواج عاقلانه یا حتی عاشقانه، این بار عشق به بچه رو تشکیل بده؟
ببینید، من خدمتتون عرض کردم، من اگر فردی باشم که طبق پنج نیازی که حالا مقوله های مختلف که نیازهای افراد درش نشأت میگیره و جمع‌بندی میشه، مثل نیاز به خودمختاری، مثل نیاز به آزادی، من اگر نیاز به عشقم، نیاز به بقام، به ادامه نسلم توم زیاد باشه، به عنوانش فردی که نیاز به بقام زیاده، شاید ازدواج رو توی مقوله بچه دار شدن در نظر بگیرم و وقتی که تو مقوله بچه دار شدن در نظر گرفتم طبق اون فاکتوره باید انتخاب بکنم، یعنی این ژن باشه، پدر بزرگش این باشه، این وضعیت ما، اینو اگر در نظر بگیره از بیرون که نگاه میکنی میگه عاقلانه است. من عاقلانه تصمیم گرفتم، نسبت به هدفم در راستای هدف انتخاب کرد. ولی از بیرون میخوای بهش بگی سخت میشه، چون اگر صرفاً بچه باشه من یه سری نیازهای دیگه هم دارم که اگر شرایط جوری رقم خورد که این بچه موجود نبود، این تعهدی که به ازدواج گذاشتم چه اتفاقی برش
میفته. اگه درست متوجه شده باشم میتونه عاقلانه باشه یا نباشه، اما لزوما عاشقانه هست.
لزوما ببین، همون صحبت اولیه، این دوتا مقوله رو نمیتونیم از هم دیگه جدا بکنیم.
من میخوام یه تفکیک اینجا بذارم. حالا رقم میگیم تفکیک نمیشه، ولی بالاخره ما چاره نداریم، بعد یه جایی یه خطی بکشیم. عاقلانه رو به عنوان اینکه عقل جامعه جهانی اون رو بپذیره در نظر نگیریم. عاقلانه من یعنی آقا من قبل از اینکه اصلا وارد رابطه‌ای بشم میگم من میخوام همسری داشته باشم، 1, 2, 3, 4, 5، این میشه عاقلانه. عاقلانه من که تحت تاثیر بسیاری از فاکتورهای روانی من قرار داره، این میشه عاقلانه. حالا عاشقانه چیه؟ حالا منی که اومدم 5 تا فاکتور چیدم، 10 تا فاکتور در نظر گرفتم، یه دفعه میرم یه جایی با یه آدمی روبرو میشم، چشم میفته به چشمش، یا 4 تا چیز ازش متوجه میشم، احساس میکنم که حالم دیگرگون شد. میگم آقا شو، میگه نمیدونم، یا چیزی از این آدم مثلا اطلاعاتی داری؟ میگه نه، ولی یه جوری شدم.
به اون بگیم عاشقانه.
بگی بهش عاشقانه. احساس. یعنی اگه از طرف بپرسی که، چون من یه مثالی رو شاید دوستان شنیده باشن، یه آقایی بود گفتش که آقا جون من قبل از که با همسرم آشنا بشم گفتم که من همسرم بعد 3 تا فاکتور رو نداشته باشه. حالا من نمیگم چیا که بعدم میگه او اینو ال نباشه، بل نباشه، جیم بل نباشه. گفتم خیلی او اومدم آقا ما برخورد کردیم با یه خانومی، یه دفعه عاشق شدم من. هر 3 تا موردی که گفتم نداشته باشه داشت. اونجا میتونه، یعنی خودش حتی طرف معترفه که من عقلم میگفت که این 3 تا فاکتور رو نداشته باشه اون زن من، بعد یه کسی رو دیده هر 3 تا فاکتور هم داشته ولی عاشق شده.
یکیش به نفع عشق.
اصلا یه چیز بگم، خیلی حرف قشنگی زدید، یکیش که چی به نظر، 4ش به نفع عشق. عشق یا کلن احساس همیشه چند قدم جلوتر از عقله. دلیلم داره. دلیلش اینه که وقتی ما متولد میشیم هیچ منطقی نداریم، تماماً حس، تماماً احساسی. بچه فقط احساس داره، ترس داره، خشم داره، محبت رو میفهمه، و تا زبان شکل نگرفته که ما اون رو مرزش رو 3 سالگی میدونیم که زبان به معنای واقعی ذهنی، نه فقط به تو تکراری بابا مامان بگه، تا قبل از شکل گیری کلام احساس جلوه. یعنی احساس 3-4 سال جلوتر از منطقه، و این جلو بودن تا آخر عمر گاهی
میفهمی که سوالای خیلی اساسی رو الان تقریبا به جوابی رسیدیم. اگه نکته ای نیست دیگه، دلیل دیگه رو با دکتر هادیان مطرح کنم.
حالا بذار اصلا من یه چالشی رو مطرح کنم، پا تو کفش شما بکنم. من سوال بپرسم، شاید اصلا باید این سوال اول بحث مطرح شد، اصلا چرا باید ازدواج کنیم؟ کی گفته؟
حالا ما میتونیم فرض رو بر این بگیریم که حالا میخواییم ازدواج کنیم و بعد وارد این بحث بشیم. اون آره یه بحث خیلی اساسیه.
من تو 4 کلمه رو میخوام جواب آقای
بله
خیلی هم عالی.
از اتاق فرمان شده میکنن که این وقتمون تنگه.
خیلی مختصر میخوام بگم، ما نیاز به بقا داریم، مهمترین نیاز هر موجود زنده. یه تک سلولی هم برای اینکه بقاشو تامین کنه میچسبه به سلول دیگه. بنابراین نفکر کنیم که ما تصمیم میگیریم که ازدواج کنیم. ما اگه تک سلولی هم بودیم ازدواج میکردیم. ازدواج به معنی
زوج شدن،
به معنی اینکه با
یه جفت
شدن. حالا اسمشو هر چی بخوام بذاریم، ویروس ها با هم دیگه مثلا ازدواج نمی کنن، ولی قشنگ جفت میشن، پدر من هم در میارم. برای به نظر من خیلی بیسیک تر از این حرف هست، نیازه به بقا. حالا نیازهای دیگه هم هست که رو فرصت زیاد نیست.
متشکر از 4 کلمه طولانی. خصوصا توی جوامع مذهبی خیلی ها به دلیل نیاز جنسی اصلا ازدواج میکنن. تجربه شما در این مورد چیه؟
بله، این که اصلا در واقع معضلی است و شاید در همین نکته یک تعارض، یک پارادوکسی هم وجود داره. یعنی اکثر اون کسایی که اتفاقا به دلیل ارضای نیازهای جنسیشون با هم ازدواج کردن، ما میبینیم که مثلا 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد به خاطر همون مسئله جنسی اومدن پیش من و مشکل دارن، میگن ما با هم همخونی نداریم، نمیفهمیم همسر من نسبت به من میلش رو از دست داده، یا بعضی وقتا میبینیم که اصلا اون سمت و سوی طبیعی سکس شکلش تغییر پیدا میکنه، یعنی اون فرد رفتارهای جنسیش نابهنجار میشه و معطوف به شریک جنسیش نیست، که حالا من خودش یک بحث در واقع مفصلیه و نمیخوام واردش بشم، مشکلاتی که بالاخره الان ما توی جامعه داریم میبینیم. ولی به هر حال چیزی که این روزا ما زیاد داریم میبینیم، ابتدای صحبت هم عرض کردم، دقیقا همین معقول است. یعنی اغلب دارن ملاک قرار میدن که خب من الان نیاز جنسی دارم و میخوام این نیاز رو ارضا کنم، چون میخوام این نیاز رو از راه منطقی، جامعه پسند، شرعی، از این راه میخوام این نیاز رو ارضا بکنم، پس باید ازدواج بکنم. و اغلب هم معیارهای اولیه اینه که خب همقدم باشه، نمیدونم سنمون فلان باشه، و وقتی اون معیارهای اولیه رو بررسی میکنیم، میبینیم باز پشت اون معیارها بحث مسائل جنسی
مطرحه. پس شما اینو کلا یه معضل در نظر
میگیرید؟ معضل از این نظر که به عنوان یک انتخاب تک بعدی باشه، ولی ما نمیتونیم جایگاه سکس و رابطه جنسی رو توی رابطه زناشویی ندیده بگیریم. اتفاقا بسیار بسیار جایگاه حائز اهمیتی هم داره. اینقدر این جایگاه مهمه که در خیلی مواردی که ما شاهدش بودیم، اگر تعارضهایی هم بین زن و شوهر از نظر منطقی یا تو اون حوزه شناخت‌ها و سلایق مطرح بوده، اگر اون زوج رابطه جنسی خوبی با هم داشتن، اون رابطه جنسی خوب تونسته باعث فاکتورگیری اون چالش‌ها بشه.
من میخوام یه چیزی رو حتی یه ذره جلوتر بریم. فرض کنیم ما نیاز جنسی رو کلاً تعطیل کنیم، یه اتفاقی بیفته دیگه، همچین نیازی نداشته باشه. اون نیاز به در واقع نیازهای اجتماعیمون، نیازهای متعدد عاطفی، اجتماعی، روانی، جسمی اینا داریم، میتونه اصلا به واسطه ازدواج تامین نشه.
خب همونیه که من میگم چرا باید ازدواج کنیم.
همین میخوام بگم که نه تنها این یکی از عامل‌های ازدواجه، که اصلا موتور اصلی داستان. شما اگر
بنزین ماشین،
اصلا شما اگه نیاز جنسی رو حذف کنید، آدم‌ها همجوری مثل دیوار از کنار هم رد میشن، میرن، کسی با دیده افتادن چشش به چشم کسی قلبش به تپش نمیفته. این تپشه باید یه سوختی داشته باشه.
بخش بزرگی از اون عاشقانه رو شما در نیاز جنسی میبینید.
بله بله.
اصلا شما این بردارید دیگه، عشق اون معنایی که شما تو شعرها و ادبیات و نمونید دیگه
بی‌معنا میشه.
بی‌معنا میشه.
همون لمس، وقتی ما میگیم از لمس اون هورمون ترشحش بیشتر میشه، یعنی خب همون مسائل جنسی دیگه، و من وقتی اون هورمون ترشح میشه دارم به اون مسائل جنسی فکر میکنم. مثلا آن اولی که میگن، اینکه طرف آن داره، یا حتی توی ازدواج های سنتی جلسه اول خواستگاری، قبل از اینکه بگن بیاین با هم برین توی اتاق صحبت بکنین، فقط مسائل جنسیه که من میتونم با این آدم ارتباط برقرار بکنم یا نه، ظاهرشو پسندیدم یا نه. اگر اون اتفاق نیفته، حتی تو ازدواج سنتی که میگیم کاملا عاقلانه باشه، اولین نکته مسئله جنسیه که من این رو میپذیرم کنار خودم یک عمر یا نه.
یکی دیگر دلایل ازدواج که خیلی هم شایع، خصوصا بین خانم ها، فرار از شرایط فعلیه. این چقدر میتونه عاقلانه باشه؟ چون مسلما خیلی نمیتونه عاشقانه باشه.
خیلی سوال خوبیه و بسیار عمیق. یعنی ممکنه که حتی یه جلسه بخواد جواب دادم به این سوال، چون تقریبا این چیزی که میگین مربوط میشه به شیوه فرزند پروری. ببینید، حالا خصوصا خانوم ها، توی خانوم ها خیلی بیشتره به قول شما. ببینید اگه شما یه سری محدودیت ها، یه سری که چه عرض کنم، محدودیت های زیادی براش بذارید، برای مثال مسافرت های تنهایی نباید بری، نباید تنها خرید کنی، یا هر جا که میره باهاش بری، یعنی اون حس استقلال و اون استقلال رو از فرزندت بگیری. خب این باعث میشه که، البته اینم بگم که به همه اینها شما خدا اینا کرده، اینها رو هم اضافه کنید که پدر یا مادر شما مدام بهتون بگن که شما تا وقتی خونه من هستی اختیارت با من، وقتی ازدواج کردی دیگه مستقل. حالا تو ذهن بچه چه اتفاقی میافته؟ من یکی رو پیدا کنم برم که بتونم به این کارام برسم،
از این جهنم خلاص شم،
از این جهنم خلاص شم، مستقل شم، یه خرید برم.
توی جهنم بزرگتر گیر میدی من معمولا.
چرا؟ چون بلد بازی هم
نه، اصلا میگن که موقعی که خونه پدری، میگن که هر موقع رفتی خونه شوهر هر غلطی دلت خواست بکن، بعد وقتی که میرین خونه شوهر میگه اینجا خونه بابات نیست که هر غلطی
بکنی. دقیقا همینطوره که حالا به خصوص خانوم ها فکر میکنن که اگه ازدواج کنن این موضوع درست میشه، و وقتی ازدواج میکنن در واقع از چال در میان، میفتن تو چال. و این رو هم باید در نظر بگیریم که خیلی مردهای کمی پیدا میشن که یک خانوم رو بهش اجازه بدن که زندگی نزیستش رو توی خانوادش رو پیش خود شوهرش زندگی کنه و تجربه کنه.
در واقع میشه گفتش که نه عاقلانه است نه عاشقانه،
حتی عاقلانه هم
حتی عاقلانه هم نیست.
پس این یه چیزی که دیگه همه وایسان
نه عقلم سعید نمی کنم، چون من نه ابزارش رو دارم، بلد اون زندگی خود مختاری نیستم، چون یاد نگرفتم تا بوده برام یکی دیگه تصمیم گرفته، نه این روش انتخاب درستش رو میدونم، فقط فرارم که همیشه غلطه دیگه.
چقدر از این دلایل ناخودآگاه ما داریم برای ازدواج؟
اگر اغراق تلقی نشه میشه گفت اغلب دلایلش ناخودآگاهه. ببینید ما به طور ناخودآگاه میریم کسی رو انتخاب میکنیم که خیلی شبیه پدر مادرمون باشه، مثلا هم آدمی رو میگیم با همون ساختار، حالا یا ظاهری یا اخلاقی یا شکل ارتباطیمون، بسیار شبیه به الگوی ارتباطیمون با والدینم. این یه بخش از ناخودآگاه، خودمون هم خبر نداریم ما، ولی اتوماتیک جذب اون آدما میشه. یا مثلا فرض کنید طرحواره های ما، طرحواره های ما تعیین خواهد کرد که ما سراغ چه کسی بریم، بدون اینکه باز خودت حواست باشه. تو درباره ایثار داری میری آدم بدبخت بیچاره رو پیدا میکنی که بتونی این ایثار رو اونجا اجرا کنی، باز بدون اینکه
بری سرویس بدی،
باز سرویس بدی. بنابراین حتی ممکنه شما بری دقیقاً یه آدم بدبخت بیچاره و خانومی بود میگفتش که طرف معتاده، نمیدونم پدر مادر چیه بعد میگفتیم که خب چرا، میگه خب اگه من باشه ازدواج نکنم کی باشه ازدواج کنه،
کی در خوشگش کنه،
کی بهش کمک بکنه. یعنی ببینید ناخودآگاه جذب این افراد، بنابراین ما فراوون آیتم ناخودآگاه داریم، چه از نظر طرحواری، چه از نظر اون اولین الگوهایی که تو ذهنمون شکل میگیره از والدین، و بسیاری از دلایل ناخودآگاه.
در مورد این دلایل بعد یک جلسه جدا کامل
اصلا به طور کامل بزر. میشه راجبش مفصل صحبت،
چون وقتمون دیگه داره تموم میشه. در قالب یه بحث آزاد فقط بپرسم که سن مناسب برای ازدواج رو چه سنی در نظر میگیرین؟ همینطور اختلاف سنی مناسب برای ازدواج.
من یه چارچوب کلی دارم درباره این مسئله. ببینید ما زمانی که راجع به بلوغ صحبت میکنیم اصولا فقط بلوغ جنسی و فیزیکی میاد توی ذهنمون، در صورتی که ما برای رسیدن به مرحله ازدواج باید چندین نوع بلوغ رو تجربه بکنیم. خب ابتدای امر همون بلوغ جنسیه که خودش رو به ما نشون میده، بالاخره اون فرد باید به یک پختگی فیزیولوژیکی رسیده باشه، هم از نظر بدنی هم از نظر جنسی. اما در کنار بلوغ جنسی ما نیاز داریم به بلوغ هیجانی، یعنی بتونیم خیلی خوب عواطف احساسات خودمون رو بشناسیم، بتونیم هیجانات خودمون رو مدیریت بکنیم. کسی که تا بهش میگن تخیار تلخ سری به هم میریزه یا زود رنجه یا در ارتباط بین فردیش سری عصبانی میشه، این کسیه که در واقع به اون بلوغ هیجانی نرسیده. خب مسلمه که آمادگی درستی برای ازدواج رو نداره.
یعنی شما میگین سن اینجا در واقع
سن اینجا
عددی نمیتونی تعیین بکنید که بر اساس اون عدد عمل بکنه.
و نکته بعدی در واقع بحث بلوغ اقتصادی هست. قدیمی ترها یه بچه از وقتی خودش رو میشناخته، زمانی هم که حتی درس میخونده، تابستونا پدر مادر بهش میگفتن باید بری کار کنی، باید بری بازار، باید بری پول در بیاری، که این بچه بتونه کسب درآمد رو از اون موقع یاد بگیره، بتونه در واقع به اصطلاح قدیمی ها ترها بیشتر استفاده میکنه، به عقل معاش دست پیدا بکنه. این اون چیزیه که ما امروز بهش میگیم بلوغ اقتصادی. خب خیلی موقع ما میبینیم که یک جوان تا 30 سالگیش هم اون بلوغ اقتصادی رو نداره، یعنی اگر ازدواج بخواد بکنه دائم دستش تو جیب پدر و مادرشه که بیان ساپورتش کنن، اون زندگی رو بخواد در واقع جمع و جور بکنه. خب قطعا یک همچین فردی توی زندگیش به مشکل برمیخوره. زمانی که همه این ابعاد بلوغ، یعنی بلوغ جنسی، بلوغ هیجانی، بلوغ اقتصادی و حالا جنبه‌های دیگه از بلوغ به اون پختگی و تکامل رسید، ما میتونیم بگیم این فرد آمادگی ازدواج رو داره. حالا 20 سالشه، 30 سالشه، سن اینجا در واقع تحت تاثیر این فاکتور هاست که اثر میشونه.
البته یه نکته هم این وسط هست بر اساس مطالعات. این که شما میگید که کاملا اصل داستانه، این واقعا شرط این که فرد آمادگی ازدواج رو داشته باشه اون بلوغ‌هایی که بهش اشاره کردید. اما مطالعات نشون میده ازدواجه زیر 25 سال شکست‌های بیشتری دارن، ناکامی‌های بیشتری دارن. به نظر میرسه که ما تا 25 سالگی در حال شکل‌گیری ارزش‌هامون و نگاهمون، معیارهامون هستیم، و اگه تا قبل از اون باشه انگار که هنوز ما یه چیزی هنوز نرسیدیم، هنوز به یه چیزهایی نرسیدیم، یه سری شکل نگرفته که خود این ریسک ازدواج رو بالا ببره.
به نظر من تماما باید میتونم این رو بگم که وقتی فرد تکلیفش با خودش روشن باشه، بتونه مسئولیت زندگی خودش رو، انتخاب خودش رو بپذیره و بدونه که من از این ازدواجه چه هدفی دارم، قراره به چی برسم، کدوم نیاز من قرار برطرف بشه. قرار نیست تمام نیازهای ما توی ازدواج از طریق دیگری برطرف بشه. من میخوام با این تصمیم گیری به کجا برسم، وقتی جواب این سوال رو داد، اون وقت میتونه تصمیم بگیره و تصمیم درستی هم تقریبا میتونه بگیره که کی، چه زمانی. نه سنی میشه براش مشخص کرد. یه وقتی از یه نفر تو 40 سالگی هم همچنان نسبت به طرحواره‌هاش، نسبت به شخصیتش، نسبت به باورهاش نمیدونه چی میخواد، نمیدونه قرار کجا قرار بگیره، یه مسئولیت یه زندگی تعریف نشده براش. سن بازه زمانی مشخصی نمیشه داد و همونطور که باید شکل بگیره بدون مقصد کجا.
اختلاف سنی چطور؟
اختلاف سنی رو طبق مطالعات که انجام شده، مطلوب ترین اختلاف سنی 3 تا 4 سال، اما از 1 سال تا 6 سال هم
آقا
وجود داره. معمولا در همه جای دنیا اغلب ازدواج ها و اغلب تمایلات دو جنس همینه که آقا بزرگتر از خانم باشه. اما این که فکر کنیم که این تنها فاکتوره و حالا اگه این 3 تا 4 سال شد 8 سال پس دیگه منتفیه، یا اگه بشه همسن یا یه کمی دختر بزرگتر باشه منتفیه، اینطور نیست.
پس سن رو هم فقط یکی از فاکتورهای عاقلانه،
یکی از فاکتورهای
در نظر
میشه در نظر گرفت.
چه تذکر
بود. دلایل زیادی براش هست که الان دیگه واقعا جاش نیست که بخوایم
بازش. همون که میگن سن یه عدده.
پس سن رو بذاریم تو فاکتورهای عاقلانه.
به خصوص که ما یه سن فیزیولوژیکی داریم غیر از سن شناسنامه، یه سن فیزیولوژیکی داریم که این هم توی در واقع این قضیه باید در نظر گرفت.
حتما پاسخهای اساتید سوالهای بیشتری رو توی ذهن ما ایجاد میکنه. توی برنامه‌های بعدی سعی میکنیم که به همه اونها به طور مفصل جواب بدیم. نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارین، سوالهای خودتون رو بپرسید تا از کارشناسامون در این مورد سوالاتمون رو مطرح کنیم. ممنونم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.